Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران. این شعار چند سالی هست در اعتراضاتی که عموماً به شرایط اقتصادی ایران انجام میشه از طرف برخی خواص و به تبع اونها برخی عوام شنیده میشه. شاید یکی از مهمترین شعارهایی که به سمبل اعتراض به حضور منطقه ایران تبدیل شده. در اینکه جانمان فدای ایران است شکی نیست، اما آیا واقعاً میشه مسائل ایران رو بدون شناخت حلقه‌های پیرامونش، یعنی همسایگان درجه 1 و 2 و 3 تحلیل کرد و جان رو در مسیر درستی فدا کرد؟ تحلیل اشتباه به خاطر درک نادرست از وضعیت میدانی میتونه تو هر حوزه‌ای خطرناک و ویران کننده باشه. اگر شما در حال راه اندازی یا توسعه کسب و کاری هستید یا انتخاب یک رشته تحصیلی و یا برنامه ریزی برای شروع یک زندگی مشترک، خیلی مهمه که درک درستی از حقایق میدانی در مورد بازار مورد نظر، رشته تحصیلی و آیندهش و یا همسر آینده و اطرافیانش داشته باشید. اگر در مسیر تحقیق کسانی باشند که به شما اطلاعات غلط یا زاویه دار بدن و شما با اعتماد اونها رو ملاک تحلیلتون قرار بدید، صد البته شما از هدفتون دور میشید و حتی شاید خسارات جبران ناپذیری به خودتون و حلقه اطرافیانتون وارد کنید. خیلی مهمه که جای درست و غلط عوض نشه، وگرنه یه زمانی میفهمیم که با نیت خیر کار غلطی کردیم. چیزی شبیه دوستی خالی خرسه. تحلیل مسائل ایران هم از این قاعده خارج نیست. نمیشه اونها رو تحلیل کرد وقتی درک درستی از نقشه ایران و حلقه‌های پیرامونش نداریم. نمیشه مسائل داخلی رو بدون در نظر گرفتن اتفاقاتی که در شعاع چند هزار کیلومتری خارج از مرزها میگذرن بررسی و قضاوت کرد. اونم منطقه‌ای که به دلیل تنوع اقوام، زبانها، عقاید و مذاهب، چه در تاریخی که بر آن گذشته، چه در فضای معاصر منحصر به فرده. هر چقدر بیشتر تحقیق و مطالعه کنیم، بیشتر به نتیجه میرسیم که تحلیل مسائل ایران در وهله اول در گروه شناخت درست ایران و در مرحله بعد مستلزم و وابسته شناخت درست کشورهای منطقه است. تا جایی که برای رسیدن به حقیقت یک ماجرای سیاسی مجبور میشید به صورت زنجیره‌ای چند کشور رو بررسی کنید و شاید از هر کشور یک گروه یا جریان خاص. ما که هر روز در صفحات مجازیمون مخالف یا موافق یک جریان هشتگی هستیم، چقدر ایران بزرگ رو میشناسیم؟ اگر هنوز بیرجند و بوجنورد و بروجرد رو با هم قاطی میکنیم و از هم تشخیص نمیدیم، بهتر در مورد مسائل سیاسی و اجتماعی سکوت کنیم. یه توضیح بایستی اینجا بدم. گهگاهی پیام‌هایی به دستم میرسه که رفقا پادکست رو متهم میکنن به اینکه بی‌طرف نیست یا جهت داره. راستش این عبارت بیطرفی خودش یک اشتباه روشنفکری است که رایج شده. شما کسی رو سراغ دارید که در معنای کاربردی بیطرف باشه؟ به هر حال هر کدوم از ما با دوز کم یا زیاد یه طرفی هستیم. مدافع یک سری عقاید و جریان‌ها یا منتقد برخی از اونها. پس اینکه از یک گفتمان بخواید که بی‌طرف باشه، در واقع ازش درخواست زوال می‌کنید. مضاف بر اینها، من این دوستان رو دعوت می‌کنم به باز مطالعه اولین مطالبی که قبل از تولد این پادکست در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردیم و حتی در صفحه درباره من وبسایت هم موجوده. با این حال من تکرار می‌کنم که زاویه قلم در یوکست ملی‌گرایان است. طرفدار عزت ایران، جوان ایرانی، خانواده ایرانی و سبک زندگی ایرانی. پس ما بی‌طرف نیستیم، اما سعی می‌کنیم منصف باشیم. برای همین رسانه‌ها رو در حد رسانه دنبال می‌کنیم و هیچ وقت سواد سیاسیمون رو از رسانه‌ها نمی‌گیریم، بلکه ما مخاطب پراپا قرص تحقیقات، پایان‌نامه‌ها و مقالات علمی هستیم و تحلیل‌های اندیشکده‌ها و افسران نظامی کشورهای مختلف رو دقیق‌تر و درست‌تر از توییت‌های سیاسیون می‌دونیم. اگر شما طرفدار ایران هستید، شنیدن یوکس نباید برای شما آزاردهنده باشه، مگر اینکه جای درست و غلط عوض شده باشه. در ادامه مقدمه این پادکست و اینکه لازم اطرافمون رو با چشم بازتری بشناسیم، قصد دارم بخشای از یک تحقیق رو براتون بازخوانی کنم در مورد لبنان، کشوری که سالهاست نامش با ایران گره خورده. جالبه بدونید همونطور که روابط تهران بیروت در ایران مخالفانی داره، روابط بیروت تهران هم در داخل لبنان مخالفانی داره. این ماجرا سرنخ یک جستجو شد و من رو به یک تحقیق از خانم روشنک شاعری آیزنلوئر رسوند. خانم شاعری آیزنلوئر که امیدوارم نام خانوادگیشون رو درست ادا کرده باشم، در زمان ارائه این تحقیق دانشجوی رشته دکترا در مطالعات خاورمیانه دانشگاه شیکاگو بودن و 2 سال از دوران تحصیلشون رو در بیروت مشغول پژوهش‌های میدانی بودن. فراملی‌گرایی شیعی، هویت‌سازی و دولت لبنان عنوان رساله دکترای ایشون هست. بیاید با هم یه بخشی از این تحقیق رو راجع به لبنان بشنویم. لبنان جامعه چند قومی هست که از مسیحیان، مسلمانان شیعه، مسلمانان سنی و دروزی تشکیل شده. جمعیت غالب لبنان شیعیان هستند که کمی بیشتر از مسیحیان تخمین زده میشن. اما در گذشته این شیعیان با نام متوالی شناخته میشدن و اونها رو فقیر، ضعیف و بی‌فرهنگ میدونستن. به خصوص سنی ها که یک نگرش فوق‌العاده منفی نسبت به شیعیان لبنان داشتن. در سال 1974 یعنی 1353 شمسی، چند سالی پیش از انقلاب 57 در ایران و در آستانه جنگ داخلی لبنان، امام موسی صدر و شهید چمران حرکتی را در میان شیعیان محروم لبنان را انداختند به نام حرکت محرومین که کمی بعد به نام حرکت عمل تغییر نام داد. امام موسی صدر چند سال بعد و در آستانه انقلاب 57 یعنی در شهریور همون سال تو لیبی روبوده شد و هنوزم خبری از ایشون نیست. مصطفی چمران هم بعد از انقلاب به ایران اومد و همون اوایل جنگ شهید شد. حرکت عمل شهید چمران رو شهید خودشون میدونن و خیلی دوستش دارن. مدرسه‌ای به نامش تأسیس کردن و در مدارس حرکت عمل و خیابان‌ها عکس‌های شهید چمران و موسی صدر دیده میشه. یکم بیایم جلوتر و در سال‌های اول جنگ تحمیلی عراق یعنی 1361، اسرائیل هم وارد جنگ با لبنان شد و خیلی زود تا بیروت پیش رفت. در این میان بود که شاخه‌ای از اون حرکت عمل منشعب شد به نام حزب الله که گرایشات اسلامی شیعی داشت. اونا با حرکت عمل به لحاظ مذهبی زاویه داشتن. نیروهای ایرانی هم برای تعلیمات نظامی به لبنان رفتن. چیزی که محقق با قطعیت میگه اینه که حزب الله هویت خودش رو در طول 2 سال اول این جنگ با اسرائیل پیدا کرد. اما اینکه این هویت چقدر تحت تأثیر نیروهای ایرانی بوده چیزیه که هنوز بین لبنانی‌ها و حتی حزب الله مورد بحثه. جنگ با اسرائیل تا سال 2000 یعنی 18 سال طول کشید و حزب الله 8 سال اول این جنگ تقریبا تابع ایران بود و بعد از اون تا خاتمه جنگ به طور جدی سعی کرد که وارد جامعه لبنانی بشه و خودش رو یک جریان سیاسی ملی معرفی بکنه، نه صرفا نظامی قومی. به این ترتیب 2 جریان مهمتر جامعه شیعیان در لبنان حرکت عمل و حزب الله هستند که همچنان در صحنه سیاسی لبنان نقش پررنگی دارن. اما خب همونطور که در مقدمه هم گفتم، لبنان یک جامعه چند قومی هست و مسیحیان، سنی ها و درزی ها هم در امور لبنان سهم دارن. خود حرکت عملی ها میگن هر یک از طوایف یک مادر مهربان دارن. برای مسیحیان این مادر مهربان فرانسه است، برای دروزی ها انگلیس و برای شیعیان طبیعتاً ایران باید چنین حامی باشد. ولی اینکه این تأثیر و حمایت به طور عملی چه تأثیری بر زندگی سیاسی داخلی لبنان میذاره از طرف خود این جریان ها مورد بحثه. نکته جالب دیگه که در مورد لبنان در این تحقیق وجود داره اینه که لبنان مملکتی است که در اون کسب آمار دقیق تقریبا غیر ممکنه. حتی رقم جمعیت کشور رو هم نمیشه فهمید. چون همه ارقام مربوط به مسائل جمعیتی عمیقا سیاسی تلقی میشن. در جایی که داده‌های اولیه تخمینی هستن چطور میشه گفت که وزنه‌های سیاسی نیروهای مختلف چیه؟ اما چیزی که بارز هست نفوذ حزب الله از حرکت عمل بیشتره و مدارس خدمات رفاهی آموزشی بسیار اساسی تر و جدی تری داره. و موضوع مهمتری که به اذعان همه لبنانی ها از هر طایفه و قوم مطرحه اینه که حزب الله فاسد و باجگیر نیست. با این چند پاراگراف خیلی خیلی خلاصه خواستم بهتون یک نگاه بدم از لبنان و نیروهای مرتبط با ایران و در ادامه بهتون میگم نظر گروه‌های لبنانی نسبت به ایرانی‌ها چیه. اینا برآیند مصاحبه‌ای هست که محقق از جامعه لبنانی به دست آورده و همونطور که میدونید لبنان دارای قوم‌ها و سلیقه‌های کاملا متفاوت هست و این دیدگاه برخی از اون است. حالا چه موافق چه مخالف. برخی از پیروان حرکت عمل و برخی از زعما حتی نوع تشیع ایران رو هم شیعه واقعی نمیدونن و حتی بهش لقب عجم شیعه دادن. با این استدلال که تشیع ایرانی‌ها با آیین زرتشت آلودگی‌هایی داره و یا از ایرانی‌ها گله ملی‌گرایی و خودبرتربینی نسبت به اعراب دارن. شیعیان لبنان که تماس مستقیم و تجربه دست اول از ایران نداشتن نظر خاصی هم نسبت به ایران ندارن، اما اونایی که تماس مستقیم داشتن یا به ایران سفر کردن نظرشون تغییر کرده. در مورد حزب الله نکته جالب و حائز اهمیت اینه که هر گروه از طرفداران یا کادرهای حزب الله که به ایران سفر میکنن اولش تصورشون اینه که به مملکتی میرن که تماماً و عمیقا اسلامیه، در صورتی که با فضای متفاوتی از تصوراتشون روبرو میشن. مثلا انتظار دارن همه زنان حجاب اسلامی کامل داشته باشند، در حالی که در ایران اینطور نیست. بقیده اونا ایرانی ها آنطور هم که خود را متدین معرفی میکنن متدین نیستن و از همه نوع آدمی در آن دیده میشود. لبنانی هایی که به ایران سفر میکنن چهار دسته هستند: دانشجو، طلاب، زوار و کسانی که احتمالاً برای آموزش سیاسی به ایران میان. زوار عمدتاً به قم و مشهد میرن. طلاب هم که حدود 2300 نفر در سال هستن ماندگار نیستن، میان و میرن. دست آخر سهمیه دانشگاهی است که ایران 50 سهمیه به حرکت عمل داده و 100 سهمیه به حزب الله که این آخری هیچ وقت پر نمیشه چون متقاضی به اندازه کافی نیست. اما نکته قابل توجه دیگه ایرانی های مقیم لبنان هستن. تعداد قابل توجهی از ایرانیان مقیم در لبنان عراقی های ایرانی الاصل هستن. اونا رو رژیم عراق اخراج کرده و از راه ایران به لبنان رفتن. این جامعه همانند یک شبکه ایرانی عمل میکنه، هم در لبنان هم در سایر کشورهای عربی، از طریق تماس‌های فردی، خانوادگی و اقتصادی شغلی و هم از طریق پست‌های رسمی دولتی. شبکه‌هایی به هم متصل مهمی برای ایران، هم برای تماس هم ارتباط نمایندگی ایران برقرار کردند. عراقی‌های ایرانی در مطبوعات، انتشارات و کارهای فرهنگی فعال هستند و از این جهت نقش مهمی و قابل توجهی ایفا می‌کنند. این ایرانی ها رو میشه به چند دسته تقسیم کرد. عده از اونها رو طیفی از خانواده های قدیمی تاجر و ایرانی تبار تشکیل میده که سابقه تاریخی قابل توجهی دارن، هم در عراق هم در سوریه و هم لبنان، چون حتی پیش از اینکه کشوری به نام عراق وجود داشته باشه اینا در این مناطق مستقر بودن. اونا از طریق پیوندهای زناشویی بومی شدن، در منزل فارسی صحبت میکنن و در بیرون عربی، منتها با لهجه عراقی. این دسته از ایرانی ها برای فرزندان پسرشون از ایران همسر انتخاب میکنن و مقید هستن که همسر ایرانی داشته باشن، ولی ترجیح میدن که همسرشون مثل خودشون یک ریشه یا تماس عربی هم داشته باشه. اگرچه اینا مقیم لبنان یا سوریه هستن ولی با این همه عراقی بودن و مهمتر از اون ایرانی بودن از لحاظ هویتی براشون اهمیت قابل توجهی داره. دسته دوم ایرانی های عراقی رو عجمی میگن. اینا گروهی هستن که صدام حسین از عراق اخراج کرده و از طریق ایران بالاخره از لبنان سر در آوردن. در ضمن طلاب که از همین گروه از قم یا دفتر رهبری به عنوان مبلغ به لبنان فرستاده میشن هم اکثرا از همین دسته هستن. هم ایرانی هستن هم عربی صحبت میکنن. ایران هم به نظر میرسه به خوبی متوجه اهمیت و ارزش این دسته از ایرانیان عراقی شده و فعالانه از اونها در روابط خودش با کشورها و جوامعی مثل لبنان استفاده میکنه. درباره نفوذ ایران و استقلال سیاسی حزب الله هم مطالبی آورده شده که به نظرم شریدنش خالی از لطف نیست. گروه های فعال لبنانی هر کدوم خودشون علاقمند به داشتن روابط انحصاری با ایران بودن و در این میان خب قطعا حزب الله موفق تر بوده. حزب الله همواره بر استقلال عمل خودش پافشاری کرده و گفته اگرچه پیرو نظریه ولایت فقیه اما در عمل تصمیم های خودش رو میگیره و تنها منافع لبنان رو در نظر داره. ولی در لبنان کمتر کسی این بحث رو باور میکنه. در این میان روحانی مستقل از حزب الله و حرکت عمل هست به نام سید محمد حسین فضل الله، معروف هست به شیخ فضل الله، که تاکید داره مرجعیت روحانیت شیعه لبنان باید مستقل از ایران باشه، که خانم شاعری عنوان کرده به نظر مسئله بر سر قدرت و طرح این سوال که چرا مرجع تقلید باید ایرانی باشه. و زمانی که مسئله مرجعیت شیخ فضل الله مطرح میشه عده‌ای باش مخالفت میکنن و حتی علیهش تظاهرات میکنن. و در ادامه آورده شده که نهادهای ایرانی چه نوع فعالیت‌هایی در لبنان انجام میدن. اگر از مسائل نظامی بگذریم، از نهادهایی مثل جهاد بنا یا همون جهاد سازندگی میشه یاد کرد که در زمینهای مختلف کشاورزی کار کرده و رشته خدمات اجتماعی مهمی خصوصا در مناطق محروم مثل توزیع رایگان آب شرب که در لبنان خرید و فروش میشه رو انجام دادن. مقدار قابل توجه کمک‌های مالی و غیر مالی بعد از خاتمه جنگ داخلی به شیعیان لبنان شد. زیربنای مملکت آسیب جدی دیده بود و شیعیان لبنان که در غرب پلکان اجتماعی قرار دارن از همه بیشتر آسیب دیده بودند. شیعیان از لحاظ اقتصادی، اجتماعی، میزان تعلیم و تربیت و سواد برای بهبود وضع خودشون و بنا کردن نهادهای اجتماعیشون مثل مدرسه و بیمارستان محتاج کمک و همراهی بودند و نهادهای ایرانی مثل جهاد سازندگی که اشاره شد نقش اساسی در جاده سازی و رساندن آب شرب و آب زراعی، احداث مدارس و درمانگاه خیریه در مناطق محروم شیعه نشین ایفا کردند. البته باید اشاره کنیم که ایران تنها کشوری نیست که به لبنان کمک میکنه. کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، ژاپن و اتحادیه اروپا هم برای بازسازی لبنان کمک کردند. من مطالبی در پاورقی یک مقاله از فصلنامه مطالعات سیاسی پیدا کردم که میگفت دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا شواهدی داله بر اینکه حزب الله لبنان در حاکمیت یا کنترل ایران باشه مشاهده نکردند. اما میدونن که پایداری حزب الله بستگی به منابع مالی و تسلیحاتی ایران داره. رژیم صهیونیست معتقده که یکی از مهمترین شروط مهار تهدیدات حزب الله و فلج کردن فعالیت‌های نظامیش قطع ارتباط این حزب با ایرانه. اونا سرنگونی نظام جمهوری اسلامی ایران رو تنها راه قطع این ارتباط میدونن، چون بیشتر تحلیلگران و پژوهشگرانی که درباره نتایج تحریم‌های اقتصادی بر ایران بحث کردن اعلام کردن که مطمئن نیستن این تحریم‌ها پشتیبانی ایران از حزب الله رو متوقف کنه. در مقابل چنین رویکردی از جانب رژیم صهیونیستی، دبیرکل حزب الله نیز به دفعات با اتخاذ مواضع جانبداران از ایران حمایت خودش را اعلام کرده. سید حسن نصرالله در پاسخ به سوال خبرنگاران که اگر غرب به ایران حمله کند عکس العمل شما چه خواهد بود، اظهار داشت در این راه هر چه ولایت فقیه دستور بدهند ما آن را بدون چون و چرا و با تمام توان خود اجرا خواهیم کرد. دفاع از جمهوری اسلامی ایران یک مسئولیت شرعی است. حالا شاید روشن باشه که شعار نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران از کدوم اتاق فکر بیرون اومده و حضور نیابتی ایران در لبنان برای چه جریانی تهدید محسوب میشه. برای به زبان آوردن بعضی حرفها و تایپ کردن بعضی هشتگها بایستی ماجرا رو به خوبی شناخت، چون رسانه برای عوض کردن جای غلط و درست کارش رو خوب بلده. به امید ایران آگاه و متعالی، خدای بزرگ یار و نگهدارتون.
جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همیه جان و تنم، وطنم 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 وطنم. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه جان و تنم، وطنم 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 وطنم. همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان، همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان. همه شاد و خوش و نغمه زنان، ز سلامت ایران جوان، ز سلامت ایران جوان، ز
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.